بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة آية: قبول قابض الزكاة بعنوان الزكاة شرط است، و یا اینکه اگر دافع با اون کسی که زکات را پرداخت میکنه او فقط قصد زکات کرد کافیه، ولو اینکه قابض قصد زکات را نداشته باشه؟ در مقام دو روایته که این دو روایت به ظاهر گفتن متعارض و متناقض. روایت اول گفتیم صحیحه ابی بصیر است که گرچه در سند کاوی سهل زیاد قرار گرفته، ولیکن در سند مرحوم صدوق سهل زیاد نیست، ولذا روایت صحیحه است. حدیث اول از باب 58 بود. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة. شخص مترفع الحالي خجالت میکشه که زکات را عرض کنه، من به او میدم قصد زکات میکنم ولی نامی از کلمه زکات نمیبرم. فقال: اعتهی ولا تسم له ولا تزل المؤمنه. فرمود بده، اسمی از زکات هم مبر و ذلی نکن مؤمن را، که به این مضمون روایات زیادی هم وارد شده که فرمود به اینکه به هیچ وجه نباید در جایی را که مؤمن ناراحته اسمی از زکات ببرید. خب این روایت کاملا صریح است در اینکه لازم نیست طرف قصد زکات کنه، و شما هم لازم نیست که اسمی از اینکه این مال زکات است ببرید، همون که قصد زکات کنید کافی. اما در مقابل این روایتی که گفتیم معارضه صحیحه محمد بن مسلمه که این صحیحه را مرحوم وسائل تقطیع کرده، بخشی آخر را در باب 57 ذکر کرده، صدر حدیث را هم در باب 58 حدیث دوم بیان کرده. در این حدیث اول بخش اولش را که در باب 58 می خوانم: قلت لأبی جعفر علیه السلام: الرجل یکون محتاجا فیبعث الیه بالصدقه. محتاج، پس بنابراین پرد کلام این است که راوی شخص گیرنده و قابض فقیره. این را برای این عرض میکنه که صاحب وسائل گفته شاید چون فقیر نبوده حق نکرده. نه، اصلا فرض سؤال راوی جایی است که گیرنده محتاج و فقیره. الرجل یکون محتاجا فیبعث الیه بالصدقه، برای زکات میفرستند فلا یقبلها علا وجه صدقه، به عنوان زکات و صدقه قبول نمی کنه. یأخذه من ذلک زمام و استحیاء و انقباض. از این که خواسته باشه زکات بگیره ازش وارد میشه زمام و استحیاء و انقباض. در بعض از نسخ زمام به زال آمده، در اینجا به زه آمده. زمام یعنی به زال باشه گفتن، یعنی حالت ناقص کنند که ذم و انقباض یس یأخذه من ذلک زمام به استحیاء به انقباض، خلاصه بد داره از این که مالی را به عنوان صدقه و زکات حفظ کنه، چون چنینیه فنعطیها ایاهو علی غیر ذلک الوجه، ما زکات را به او میدیم نه به عنوان زکات. و هی منا صدقه، به حق به حسب واقع قصد صدقه می کنیم، این مال از طرف ما صدقه است ولی نام صدقه را نمی بریم. فقال الله، رسما امام فرمود حالا که او قبول نمی کنه به عنوان زکات، نه اذا کانت زکاتن فلهو ان یقبلها، اگر این مال زکاته باید اون قابض قبول کند صدقه و زکات را. و ان لم یقبلها علی وجه الزکات فلا تعطها ایا، اگر به عنوان زکات قبول نمی کنه بهش نده، فلا تعطها، نده زکات را به چنین کسی که قبول زکات نمی کنه. این صدر روایت. بعد در زیرش که در حدیث اول باب 57 فرمود فقال ما ينبغي له ان يستحي مما فرض الله، سزاوار نیست که از اون واجبی که خدا معین کرده او حیا کنه. انما هي فريضه الله له فلا يستحي منها، این فریضه ایست که خدا به نفع فقیر قرار داده، نباید از گرفتن او استحیایی داشته باشه. خب این دو روایت در مقام وارد شده. مرحوم صاحب حدائق میگه از صحیح محمد بن مسلم اعراض کردن اصحاب ما، بلکه اجماع بر خلاف صحیحه محمد ابن مسلم، نه چنین چیزی نیست که اگر بنا شد که قبول کنه حتما باید به عنوان زکات قبول کنه و استحیا نکنه، فرموده نه این چنین چیزی را اصحاب نگفتند. ولذا میگه گرچه این روایت صحیحه است اما چون مورد اعراض اصحاب قرار گرفته به او عمل نشده است و مدار بر همون صحیحه ابی بصیر. علاوه بر این فقها هم که کلماتشون را نقل کردن بعض معاصرین از زمان مرحوم مفید به بعد، همگان تقریبا گفتن لازم نیست تصریح کردن به اسم زکات همین انقدر دافع و دهنده اگر قصد زکات کرد طرف ولو ندانه که عنوان زکات کافی. علاوه بر فرمایش بزرگان، خوب روایاتی هم که در وجوب دفع زکات وارد شده در این روایات همه مطلق است یا عام است که دادن زکات واجبه، اسمی از این برده نشده که باید به عنوان زکات دافع بده و قابض هم به عنوان زکات قبض کنه. پس اطلاقات و عمومات هم اقتضا نداره که باید قابض به عنوان زکات قبض کنه. علاوه بر این در باب ششم از ابواب مستحقین زکات وارد شده چند سه روایت یا چهار روایت که راوی سؤال میکنه بچه هایی هستند سرپرست ندارند، آیا میتوانیم بر مورد زکات به این بچه ها بدین تا بالغ بشن؟ امام فرمود بله، معاش اینها را تأمین کنید تا زمانی که به حد بلوغ برسند، بعد که بالغ شدن اگر ولایت ما را قبول کردن ادامه بده و اگر قبول نکردن بهشون نده. حذف الهالا بیانیم که استاد خویی در مقام آورده میشه بر من که زکات مورد او عبارت است از کلی فقیه، طبیعی فقیه. در طبیعی هم که معنا نداره که اعتبار بشه قبول به عنوان زکات. ما در حقیقت به زید فقیر که پول میدیم زکات میدیم، این از باب تطبیق کلی فقیر بر این فرد خارجی است و الا مستحق زکات عنوان کلی و طبیعی فقیر که در کلی قطعا اعتبار قبول به عنوان زکات نشده است. حذف الهازا ایزن این که در معاملات گفتن اتحاد ایجاب و قبول شرطه، باید قبول به همون نحوی باشد که ایجاب انشاء شده. اگر بگوید بعتک الدار به دینار، او بگه قبلت الفرسه به دینار، غلطه. یا او بگه بعتک الدار به دینار، او بگه قبلت الدار به نصف دینار، بله. در عقود که ایجاب و قبول شرط است، اتحاد بین قبول ایجاب لازمه. اما در زکات، دفع زکات و قبول زکات دو عمل و اتحادی بین دفع و قبول قطعا شرط نیست. بناءً علی هذا اینکه قابض باید به عنوان زکات قبض کند، این هیچ موجب و برهان و دلیلی ابدا نداره. اون چه که فقط شرط است عبارت از این که دافع زکات را، چون نیت هم در زکات معتبره همونطور که بعد خواهد آمد، دافع باید به نیت زکات مال را دفع کنه. این مقدار مسلمه. اما اعتبار این که قبض قابض هم باید به عنوان زکات باشه، این خالی از دلیل، بلکه مخالف با ظواهر ادله است. بناءً علی هذا گفتن به این که صحیح محمد بن مسلم قابل قبول نیست، اینکه فرموده اگر قبول نکرد عنوان زکات نده و بی خود استحیا داره، این حرف قابل خیلی پذیرش نیست. علاوه بر اینکه چه مانعی؟ آخه ملامت داره میکنه امام معصوم علیه السلام را، علیه السلام فقیر را، که چرا استحیا میکنه مما فرضه الله. خب به قول استاد خویی یکی از مستحبات مؤکده متعه هست. حالا شما کدام مرد حاضر بگه آقا دختر بنده را بفرمایید متعش بکنید؟ مگه بناست که هر چی که در شریعت مشروع شده انسان استحیا از او نداشته باشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مفید، این بزرگ مردی که الحق و الانصاف ینبغی که ولی است سلام الله علیه بهش نامه بنویسه و بگوید سلام عليك أيها الأخ الصفي الملحم في دين الله. ابن بطری میگه سه تا نامه از بریه است در عصر غیبت کبرا خطاب به شیخ مبین آمده و میگه به تواتر این سلام ثابت شده. مرحوم مفید یک کتابی و جزوهی در متعه داره، اون هم میگه یه نفری از نیشابور بیش نامی نوشته بوده در رابطه با یه کسی که برخورد کرده در نیشابور بهش و گفته متعه فنا هست و شما شیعیان چنین فلان، ایشون در رد این کتابی نوشته و در اون جزوه چاپ هم شده. این جزوه در اون جزوه من جمله تمسک میکنه به فرمایش امام باقر علیه السلام که شخصی آمد خدمت حضرت باقر و عرض کرده به عنوان اعتراض که شما متعه را حلال دانستید و حال اینکه این حل کنین که حرام است و مثلا یا اینکه اومد تحریم کرده و امثال اینها. حضرت باقر سلام الله علیه شدیداً رد کرد او را و فرمود که این در قرآن جازه، پیغمبر اکرم هم فرموده و تجویز کرده. بعد اون خبیث در آمد دوتش که خوب پس تو راضی هستی که دختران تو و خواهرت را من متعه کنم و بیام از شما برای تمتع خواستگاری کنم؟ حضرت میگه سهیا کرد، جواب او را نداد و هیچ از کنم اعتنام به حرف او نکرد. یعنی این مسئله اینطوریه که به امام علیه صلوات و سلام که به محمد ابن مسلم میگه نباید لا ینبغی اینکه او استحیا کند از گرفتن زکات، این قابل پذیرش نیست. به خاطر اینشون که خوب باشه ولو هر از اولاد، اما فریضه است بر دافع، بر گیرنده که قبول به عنوان زکات فریضه که نیست تا بیان بگیم که حتما باید اینکه او قبول کند و هم به عنوان زکات قبول کنه که بعد امام علیه السلام تعبیر میکنه بلا یم بقیله، یعنی در مقام ملامت که صدابار نیست که رد کند و قبول نکنه. لذا استاد خوبی هم میگن که اصلا این جمله خیلی قابل پذیرش نیست که امام علیه السلام داره از کنم حضورتون که ملامت میکنه و میگه که نباید این کار را بکنه و باید قبول کنه به عنوان زکات. بعدم به قول ایشون میگه آخه زکاتی که فرموده اوساخ امواله، ولذا بر بنی هاشم به خاطر احترام رسول خدا گرفتن اوساخ تجبیل نشده و خدا به جای او خمس را برای به اولاد رسول به احترام پیغمبر قرار داده. خب این چیز بدی نیست که اگر کسی استنکاف کنه از گرفتن بعد بگیم لایم از بکنم حضورتون که با توجه به این این احتمال را دادن بعضی ها که بخاطر اینکه چون بر بود ضرورت بوده، میگه این هم جواب داره که در روایت ضرورت نیست که بیان بگین یه کار رسیده به استخوان و برای حفظ نفس باشه، به محتاج احتیاج اهم از ضرورته. بلکن از کنم حضورتون که به این مضمون متاسفانه چند روایت دیگرم وارد شد که میخوام عرض کنم که یه مقداری استبعاد و استاد خویی را کم میکنه. در این چند روایت دیگری که باز در همین باب 58 این روایت را یکیش حدیث سوم همین بابه که این حدیث را مرحوم مفید از ابی بکر محمد عمر جعابی نقل میکنه. محمد ابن عمر جعابی بسیار بزرگوار و ثقه است بعد عن ابي العباس احمد ابن محمد ابن هيك همان ابن نوح به ایشون هم بسیار جلیل القدر و بزرگواره، اما او ان علی ابن الحسن یا علی ابن الحسین، ان عباس ابن عامر، ان احمد ابن رزق، ان اسحاق ابن عمار، این سه نفر مجهولن، علی ابن الحسین و عباس ابن عامر و احمد ابن رزق، که اصلا مهمل احمد ابن رزق اسمی در رجال من از ایشون در همین رجال و صالحوی ندیدم. به هر حال در این روایت نقل میکنه قال لی ابو عبدالله علیه السلام کیف تصنع به زکات مالک اذا حضرت، چگونه فکر میکنی چگار میکنی؟ قال یعتونی الى المنزل و اعطیهم، منزل میان دو بهشون میدن. فقال لی ما اراک یا اسحاق الا وقد اذللت المؤمنین فإياك إياك إن الله تعالى يقول من أذل لي وليا فقد أرسل لي بالمحاربة. خب اینجا در نظر شریفتون باشه که شدیدن نهی میکنه که از اینکه کیفیت دادن باید کیفیت دادن محترمانه باشه که موجب برای ذلت نشه. و بعد از بنام حضورت که احرام مؤمن را در احسن و جرایت، بعد در دو سه روایت دیگر وارد شده که در اونها از بنام حضورت که فرموده است که وقتی که مؤمن از بنام که محتاجه باید قبول کنه و از ترک کردن هاش. همین باب 757 حدیث دوم، این حدیث که محمد ابن احیار احمد ابن محمد ابن عیسی عن عیسیم ابن عبد المقلوب تا اینجا روایت معتبره، عن حسن ابن علی عن حارون ابن مسلم اگر باشه معتبر است و صدقه است، عن عبدالله ابن هلال ابن خاقان که این با توصیق نشده، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تارک الزکات وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت علی. میگه هگه کسی که زکات را نگیره و قبول نکنه و حال اینکه برای او ثابت کرده خدای متعال، این مثل کسی که زکات نمیده، یعنی همونطوری که ترک زکات حرام است، ترک اخذ زکات هم حرام و باید شخصی که مورد زکات قبول زکات کنه. روایت دیگر که در سند عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه قرار گرفته، او ان حسن ابن علی ان بعض اصحابنا، حسن ابن علی دارم فضل فضاله، ان بعض اصحابنا که روایت در اینجا مرسله است، قال تارک الزکات فقط وجبت له کمانه ها فقط وجبت علی. نمایه کسی که مستحق زکات و صفات را خدا به نفع او ایجاب کرده نباید ترک کنه قبول زکات را. بنابراین روایت صحیح محمد بن مسلم خیلی دور از این همه سبادی که استاد گویی کرده نیست. حالا شاید این باشه که بالاخره وقتی را که شخص محتاجه دیگه استنکاف نکنه از گرفتن زکات و و از کنم حضورتون که هر حال خب را حتما سن بکنه که متاسفانه های وقتی اشبایی من هم نمیگم به نماز برسند و علی اصف بازمون وقت باقی سخن باشه برای